با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
اسدالله میرزا که زیر چشم با طاهره مشغول نظربازی بود زیر لب گفت الهی بگردم داداش خداداد خان را. من و لیلی که نزدیک او بودیم متوجه حرف او شدیم و به صدای بلند خندیدیم. اسدالله میرزا برگشت و نگاه پرملامتی به من انداخت. بابا جان وسط صحبت بزرگترها آدم نمی خنده. و دوباره به نظربازی ادامه داد. دایی جان که به نقطه نامعلومی چشم دوخته بود گفت شما خیال میکنید انگلیسا که سالها برای علم کردن خدادادخان زحمت کشیده بودن اینو فراموش کردن؟ یک سال بعد یک تفنگ گم شد، یک دوسیه برای من درست کردند که هیچ نمانده بود دودمانم و بسوزونم. آقا جان با قیافه فیلسوفانهی گفت رنج راحت دان چو مطلب شد بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرد. اسدالله میرزا باز چشم در چشم طاهره گفت آخ بگردم چشم گرگ را. دایی جان پرسید چی گفتی اسدالله؟ هیچی، گفتم واقعا صحیح هست، همین موضوع چشم گرگ کاملا صحیحه. آقا جان گفت ولی خب گرفتاری شما فقط جنگ های جنوب نبود، خیلی جاها به انگلیسا زخم زدید. پلنگ زخمی خیلی خطرناکتر از پلنگ سالمه. دایی جان با لبخندی عارفانه گفت ولی ما بیدی نبودیم که از این بادها بلرزیم، یعنی جای سالمی براشون نگذاشتیم. در قضایای مشروطیت با آن همه فداکاری های من خواستند آبروی مرا بریزند، منو به لجن بکشند. همه جا گفتند، حتی شنیدم در روزنامه ها هم نوشتند که من با کلونل لیاخوف در قضیه توپ بستن مجلس دخیل بودم، در حالی که درسته که جزو فوج قزاق بودم ولی به ارواح پدرم اگر یک گلوله از تفنگ من شلیک شد. اصلا چرا جای دور بریم؟ این مشقاسم پا به پای من بود، ازش بپرسین من به شاپشال خان چه گفتم. مشقاسم بدون اینکه منتظر سوالی بشود گفت دروغ چرا، تا قبر آقا خدا عمرش بده یک چیزها به شاپشال خان گفت که نزدیک بود از خجالت آب بشه بره هفت زر زیر زمین. اسدالله میرزا که نگاه خود را روی بدن ظریف طاهره گردش میداد آهسته گفت این شاپشال خان کی بود؟ الهی من، الهی خیر نبینی تو شاپشال خان من. دایی جان که صدای او را شنیده بود توضیح داد چطور شاپشال خان را نمیشناسی؟ شاپشال خان، شاپشال خان روسی معلم محمد علی شاه بود، در تمام ایران هیچ کس به اندازه او با مشروطیت مخالف نبود. اسدالله میرزا با صدای بلند گفت الهی ذلیل بشه، الهی خیر نبینه. و در حالی که همچنان چشم به طاهره داشت افزود الهی درد و بلای مشروطیت بخوره تو کاسه سر من. دایی جان سرهنگ که متوجه موضوع شده بود با لحن تندی گفت اسدالله خجالت هم خوب چیزیه. اسدالله میرزا گفت مومنت، من حق ندارم مشروطیت رو دوست داشته باشم. پس شما طرفدار استبداد هستید؟ دوست علی خان برای اولین بار دهم باز کرد. ولی تو یک منظور دیگه ای داری. مومنت، نفهمیدم. این دزد ناموس هم شروع کرد به سخنرانی. آهای ببینم کجاست این آقای شیرعلی خان؟ شیرعلی که در سرسرا با نوکر دایجان سرهنگ مشغول صحبت شده بود در آستانه در ظاهر شد. با ما فرمایشی داشتین آقای اسدالله میرزا؟ نه نه، ذکر خیر شما بود. شما بفرمایید مشغول صحبت باشین. دایجان ناپلئون به داستان خود ادامه داد. غروب همان روزی که ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان و سایر مشروط خواهان را بردند باغ شاه، محمد علی شاه کلونل لیاخوف و سران فوج قزاق را احضار کرد که به اصطلاح از زحماتشان تشکر کنم. وقتی از جلوی صف ما رد می شد فریاد زدم قربان اشتباه می کنید، اینها مردم پاکی هستند، خون اینها رو نریزید. محمد علی شاه یک باره ایستاد و اخم کرد و یواش از محمد خان امیر العمراء وزیر دربارش پرسید این کیه؟ وقتی بهش گفتن این فلانیست و پسر فلان کس است و همان کسی است که آرامش صفحات جنوب مرهون فداکاری های اوست، به جان شما به ارواح پدرم، رنگش مثل شاتوت قرمز شد. هیچ نگفت و رفت. اما روز بعدش منو مأمور خراسان کردند. یعنی این واقعه رو میتونیم بپرسین؟ من تنها نبودم، خیلی ها حاضر و شاهد بودن. خدا بیامرز مدولی خان بود، خدا بیامرز علی رضا خان عزدالملک بود، عرض شود که خدا بیامرز علی قلی خان سردار اسعد بود، خیلی ها بودن. مشقاسم گفت خود ما هم بودیم. دروغ چرا، تا قبر پنداری دیروزه. آقا این حرف را که زد به این سوی چراغ، این شابشال خان پنداری زیر پاش زمین لرزه شد، تمام این چهار بند تنش مثل بید لرزید. به آقا که جرأت نمی کرد حرفی بزنه، شروع کرد به ما بد و بیراه گفتن. ما هم نمی تونستیم چیزی بگیم، حوالش رو دادیم به اون که اون بالاست. دایی جان بدون اعتنا به دخالت مشقاسم ادامه داد اون وقت با این سوابق و با این جانبازی ها وقتی در محافل و مجالس شایع می کنند که فلانی زیر دست کلونل لیاخوف مجلس را به توپ بست، خیال می کنید که کار کیست؟ غیر از این که کار انگلیسی هاست، غیر از این که انگلیسی ها می خوان انتقام شکست هاشون رو بگیرن. آقا جان در حالی که سر تکان میداد گفت بله کاملا صحیحه، مگه همین رفتار رو با ناپلئون و هزاران نفر دیگه نکردن؟ این گرگ مزور پیر به آسونی ضربه هایی رو که خورده فراموش نمی کنه. چهره دایی جان در هم رفت. دشمنی رو با ناپلئون به جایی رسوندن که حتی نگذاشتند قبل از حرکت به سنت هلن پسرش رو ببینه. من روزی که مبارزه با انگلیسا رو شروع کردم تاریخ زندگی ناپلئون جلوی چشمم بود و در تصمیمم خللی وارد نشد. من در این آن که از لذت مصاحبت لیلی سرمست بودم نمی توانستم از گفتگوی آقا جان و دایی جان غافل بمانم. هر لحظه بیشتر از پیش نسبت به صداقت آقا جان شک می کردم. آقا جان کسی نبود که اینطور در بست ماجراهای خیالی دایی جان را بپذیرد و تأیید کند. دلم می خواست کنه ضمیر او را می شکافتم و می فهمیدم که چه در سر دارد. صدای فریاد اسدالله میرزا بلند شد. مومنت، امشب که انگلیسا هنوز پیداشون نشده، کارشون رو حواله بدید به هیتلر. میخوام یک دفعه دیگه اون صفحه رنگ رو بگذارید طاهره خانوم برخصه. سر و صدای تایید خانوم ها که از ماجرای یک نواخت فداکاری های دایجان خسته شده بودند بلند شد. بدو بابا جان، بدو لیلی جان، اون صفحه رنگ رو بزن. لحظه بعد طاهره دوباره شروع به رقص کرد. شیرعلی تقریبا مست در سرسرا نشسته بود و برای نوکر دایجان و یکی دو نفر دیگر از مستخدمین داستان دعواها و زد و خوردهای خود را حکایت میکرد. اسدالله میرزا از نبودن شیرعلی استفاده کرد، بشکن زنان دور طاهره میگردید و در حالی که با نگاه گوشه به گوشه بدن لطیف و ظریف او را برانداز میکرد، میخواند مامان دورش بگردم، مامان قدشو بگردم، مامان لبهاشو بگردم، مامان چشماشو بگردم، و همچنان در گردیدن پایین می آمد، در حالی که دوست علی خان با چهره منقبض و نگاه های زهرآلود او را می نگریست و من و لیلی با تمام حرارت جوانی و عاشقی دست می زدیم و می خندیدیم. قسمت دوم، فصل 11. سماور روی تخت چوبی زیر آلاچیق مود در خانه ما می جوشید. مادرم تازه چای صبحانه را برای ما ریخته بود و آقا جان در انتظار لحظه‌ای که نوبت او برسد نلبکی گل یاس را مرتب زیر دماغ می برد و بو می کرد. یک جمعه اواخر تابستان سال 1320 بود و ما با پیژامای کرکی سر صبحانه نشسته بودیم، چون هوا دیگر خیلی گرم نبود. ناگهان صدای پایی از طرف باغ جلب توجه ما را کرد. پیدا شدن سر و کله دایجان ناپلون در آن موقع عادی نبود، به خصوص اینکه چهرهش سخت در هم بود. دست راستش را که از لای عبا در آمده بود روی شکم گذاشته بود، با دست چپش دانه های تسبیح را با حرکات تند عصبی جابجا می کرد. من هیچ وقت قیافه دایجان را اینقدر در هم و شکسته ندیده بودم، انگار آسمان به سرش ریخته بود. با صدای خفه ای از آقا جان خواست که چند دقیقه به طور خصوصی با او صحبت کند و در مقابل تعارف مادرم که بنشیند و یک استکان چای بخورد سری تکان داد و گفت: خواهر، برای چای خوردن برادرت دیگه خیلی دیر شده. آقا جان با قیافه نگران به اتفاق او به اتاق پنج دری رفت. خدایا چه اتفاقی افتاده است؟ به یاد نمی آورم که در همه عمر حتی یک بار دایجان را اینطور گرفته و ناامید دیده باشم. چرا برای چای خوردن او دیگر دیر بود؟ درست مثل کسی بود که باید تا چند دقیقه دیگر پای چوبه دار برود. هیچ سر در نمی آوردم و عقلم به جایی نمی رسید. بیش از یک سال از آن 13 مردادی که من ناگهان عاشق لیلی دختر دایجان شده بودم می گذشت. در این مدت اتفاق فوق‌العاده‌ای نیفتاده بود، جز اینکه من روز به روز به لیلی عاشق‌تر شده بودم و چند بار برای او کاغذ عاشقانه نوشته بودم و او جواب عاشقانه داده بود. اما کاغذها را با کمال احتیاط به هم می‌رساندیم. هر چند روز یک بار لیلی یک رمان از من قرض می‌گرفت که لای صفحاتش کاغذ عاشقانه‌ام را جا داده بودم و وقتی کتاب را پس می‌داد جواب او را لای کتاب می دیدم. کاغذهای ما مثل همه کاغذهای عاشقانه آن زمان خیلی رمانتیک و خیلی رمانتیک سوزناک بود. از مرگ و میر و آن زمان که جسم ناتوان من در دل سیاه خاک جا بگیرد صحبت بود. ظاهراً کسی به راز ما پی نبرده بود. اشکال عمده در راه عشق ما وجود شاپور ملقب به پوری پسر دایجان سرهنگ بود که او هم لیلی را می‌خواست، ولی خوشبختانه خدمت نظام وظیفه پیش آمد و خواستگاری و شیرینی خوران به خاتمه خدمت او موکول شد. ببخشید. بله. لیلی در کاغذهایش به من می نوشت که اگر روزی تحت فشار قرار بگیرد که برای پوری نامزدش کنند خود را خواهد کشت، و من صمیمانه در کاغذهایم به او وعده می دادم که در این سفر او را تنها نخواهم گذاشت. در وضع سایر افراد خانواده تغییر مهمی حاصل نشده بود، جز اینکه شمس‌علی میرزا مستنطق منتظر خدمت عدلیه که انتظار خدمتش زیاد به طول انجامیده بود از عدلیه استعفا داده و به شغل وکالت دعاوی مشغول شده بود. روابط دوستعلی خان و عزیز السلطنه عادی شده بود، ولی خواستگار قمر دختر عزیز السلطنه به کمک تفضل الهی از این امر خیر پشیمان شده فرار کرده بود. روابط دایی جان ناپلون با آقا جان در وضع غریبی بود. به ظاهر در کمال صلح و صفا بودند و حتی دایی جان بیش از سابق به آقا جان نزدیک شده بود و هیچ کس را به اندازه او به خود راه نمی داد. ولی شک و تردید من درباره حسن نیت و صداقت آقا جان روز به روز بیشتر شده بود، به طوری که تقریبا یقین کرده بودم که آقا جان صمیمانه و از ته دل قصد خراب کردن دایی جان را دارد. علت هم تا آنجایی که عقل یک پسر بچه 14-15 ساله می رسید لطمه و زیانی بود که آقا جان از ماجرای سال گذشته متحمل شده بود. دواخانه آقا جان که قبل از آن واقعه نه تنها در محله ما بلکه در یک قسمت شهر مهمترین و معتبرترین دواخانه بود و عایدات سرشاری داشت، بعد از واقعه تکفیر آقای دواساز، مباشر دواخانه از طرف آقای سید ابوالقاسم واعظ که به تحریک دایجان صورت گرفت به کلی از رونق افتاد. حتی وقتی آقا جان آقای دواساز را جواب کرد کسی به سراغ دواهای او نرفت. کار به جایی رسید که برای تجدید رونق کار پسر سید ابوالقاسم واعظ را به عنوان شاگرد دواخانه استخدام کرد، ولی آنچه سید ابوالقاسم درباره ساختن دواهای دواخانه با الکل گفته بود طوری در ذهن مردم محل رسوخ کرده بود که حتی وجود پسر واعظ در میان کارکنان دواخانه نتیجه‌ای نداد. وقتی بعد از 3-4 ماه تلاش بی نتیجه آقا جان دواخانه ورشکست شد و قفسه های خالی و شیشه های سلفات دوسود و اسید بوریک را آوردند و کنار خانه ما ریختند، آقا جان در حال غریبی بود. گاهی فحش ها و ناسزاهایی که زیر لب نثار می کرد و خط و نشانی که برای انتقام از مسببین این واقعه می کشید را می شنیدم و می دیدم. برایم یقین بود که هدف تیر بلا دایی جان ناپلون خواهد بود، اما آقا جان کسی نبود که کینه و نفرت به این عظمت را ظاهر کند. با دایی جان سخت گرم گرفته بود. فقط آنچه ظرف یک سال زمان دانستم این بود که هر روز بیشتر از روز پیش باد در آستین دایی جان می انداخت و او را در مراتب شجاعت و عظمت و قدرت بالا می بود. منظور آخری و نهاییش را نمیتوانستم حدس بزنم، ولی آدمی که تا یک سال پیش حتی واقعیت زد و خوردهای دایجان به عنوان یک صاحب منصب جزء ژاندارمری با اشرار را با مسخرگی و شوخی تخته میکرد، او را در مقام سرداری و سالاری به پایه چنگیز و هیتلر میرسد. دایی جان هم با زمینه مساعدی که داشت روز به روز از نردبانی که آقا جان زیر پایش گذاشته بود بالاتر می رفت. زد و خورد با اشرار در صفحات جنوب که قبل از واقعی سال پیش به مرحله جنگ کازرون و جنگ ممسنی با مشخصات کامل جنگ های استرلیتز و مارنگو رسیده بود، کم کم بر اثر تلقین آقا جان به جنگ های عظیمتر و مخوفتری بدل شده بود که در آنها دایجان و افرادش با قواوی منظم امپراتوری بریتانیا روبرو شده بودند. البته افراد خانواده توی دلشان به این خیال بافی ها می خندیدند، ولی کسی جرأت نداشت در صحت وقایع شک کند. و اگر اتفاقا کسی جرأت می کرد به دایجان بگوید که جنگ کازرون قبلا به صورت زد و خورد با خدادادخان یاغی بود، فریاد خشم و اعتراض دایجان بلند می شد و کینه سخت از گوینده به دل می گرفت. یک بار که دکتر ناصرالحکما در خانه اش ساختمان جدیدی را تمام کرده بود و به این مناسبت یک مهمانی داده بود، دخالت شمس‌علی میرزا نزدیک بود آشوب بزرگی به پا کند. دایجان ضمن صحبت از جنگ کازرون گفت: ما بودیم و در حدود 3000 نفر افراد خسته و گرسنه بدون اسلحه کامل و در مقابل ما 4 رژیمان کاملا مسلح انگلیسی با پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه کامل تنها چیزی که باعث نجات ما شد همان تاکتیک معروف ناپلئون در جنگ مارنگو بود. جناح راست را سپردم به خدا بیامرز سلطان علی خان، جناح چپ را به خدا بیامرز علی قلی خان، خودم هم فرماندهی سوار نظام را به عهده گرفتم. البته چه سوار نظامی؟ شما یک چیزی میشنوید؟ زمان محمد علی شاه فقط یک اسمی از سوار نظام بود، 4 تا یابوی چلاق گرسنه. مشقاسم دخالت کرد. اما آقا خدا بیامرزدش، آن اسب کهر شما خودش پای 40 تا اسب در می آمد. پنداری رخش رستم بود. یک رکاب بهش می کشیدید مثل عقاب از بالای کوه و دره پرواز می کرد. نایجان گفت خب فقط همون یک اسب بود، یادت میاد اسمش چی بود مش قاسم؟ بالا دروغ چرا، تا قبر آ آنکه ما خاطرمون میاد اسمش رو گذاشته بودید سهراب. آفرین، بله حافظه تو بهتر از من مانده، اسمش سهراب بود. رفتار دایجان با مشقاسم هم در این احوال خیلی بهتر شده بود، چون غیر از آقا جان که این ماجراها را به دقت و علاقه ظاهری گوش می‌داد و تظاهر می‌کرد که کلمه به کلمه آنها را باور می‌کند، در بقیه شنوندگان علائمی از ایمان و اعتقاد ظاهر نمی‌شد و دایجان بیش از پیش به وجود یک شاهد برای تأیید اظهاراتش احساس احتیاج می‌کرد. این شاهد کسی جز مشقاسم نمیتوانست باشد و مشقاسم از این نقش جدید خود از لذت در آسمان ها سیر میکرد. دایی جان همچنان ادامه داد. غروب آفتاب بود که دیدیم از پشت تپه یک لوله تفنگ با یک بیرق سفید بالا آمد. دستور دادم تیراندازی رو قطع کردند. یک سرجنت انگلیسی با اسب به طرف ما اومد و خواست برای صلح مذاکره کنه. اولین چیزی که پرسیدم درجهش بود. وقتی گفتند سرجنت است، گفتم با من نمیتواند مذاکره کند، باید با یک همردیف خودش در میان افراد من صحبت کند. یادم نمیاد کی بود از بر و بچه ها، مأمور کردم که با سرجنت صحبت کنه. چطور خاطرشون نمیاد آقا؟ چیز غریبیه، شما هم ماشاءالله همه چیز یادتون میره، به خود ما فرمودید. رای جان گفت نه آقا مزخرف چرا میگی قاسم، خیال میکنم دروغ چرا، تا قبر پنداری دیروزه، جلوی چادر داشتید قدم میزدید، دوربین هم به گردنتون بود، فرمودید قاسم من با این سرجنت حرف نمیزنم، ببین چی میخواد. بعد سرجنت رو آوردند پیش ما، افتاد به خاک، خیلی عجز و لابه کرد، ما که زبانش رو نمی فهمیدیم. اون پسر هندیه که همراهش بود دیلماجش بود، گفت سرجنت میگه به آقا عرض کنید قشون ما شکست خورده، بزرگی کنن به ما امان بدن. ما گفتیم بهش بگو چرا رئیسش نیامده، کسر شأن آقاست که با یک سرجنت حرف بزنه. یک چیزی به زبان فرنگی به هندیه گفت، هندیه گفت میگه عرض کنید به مرتضی علی زخم خورده نمیتونه حرکت بکنه. دایی جان حرف او را قطع کرد. دیگه این جزئیات رو من نفهمیدم. صحبت خیلی طول کشید. وقتی صحبت تمام شد و به افرادشون امان دادم، خودم رفتم به کلونل فرمانده که مجروح شده بود سر زدم. در مقابل یک سردار شکست خورده دشمن خبردار ایستادم و سلام دادم. بیچاره گلوله سر تا سر حنجرش رو شکافته بود ولی نتونست خودش رو نگه داره. با اون حال نزارش گفت موسیو شما از یک خانواده اشراف، شما بزرگزاده هست، شما سردار بزرگ، ما انگلیسی ها به این چیزها خیلی اهمیت داد. در اینجا بود که شمس‌علی میرزا که شاید 2 گیلاسی شراب زیادتر از حد عادی خورده بود دخالت کرد و گفت ماشاءالله خوب نفسی داشته، آدمی که سر تا سر حنجرش پاره شده چقدر حرف زده. دایی جان ناگهان طوری براشفت که همه نفسها را در سینه حبس کردند. ادب و شعور و انسانیت کم کم داره از خانواده ما میره و جاش و وقاحت و بیشرمی و بی احترامی به بزرگترها میگیره. دایی جان این را گفت و بلند شد که برود که همه افراد خانواده به دست و پایش افتادند و آقا جان به عنوان داروساز متخصص با نطق بلیغی که در زمینه امکان عملی حرف زدن آدم حنجر دریده کرد موفق شد دایی جان را از خر شیطان پیاده کند. آقا جان بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای تمام خیال بافی های دایی جان را تایید می کرد و مخصوصا هیچ وقت یادش نمی رفت که در پایان ماجرای دایی جان جمله انگلیسا محال فراموش کنن و بر زبان بیاورد. این بالو پردادن آقا جان به دایی جان و تلقین وحشت انتقام جویی انگلیسا به جایی رسیده بود که دایی جان کم کم به همه کس و همه چیز مشکوک شده بود. انگلیسا را همه جا در تعقیب خود می دید. به طوری که مشقاسم می گفت از دو سه ماه قبل دایی جان هر شب هفتیرش را زیر بالش می گذاشت و ما بارها از زبان او شنیده بودیم که با تسلیم و رضا می گفت من میدونم که بالاخره کارشون رو خواهند کرد. من کسی نیستم که به مرگ طبیعی از دنیا برم. و این طرز فکر به مرور زمان به مشقاسم هم سرایت کرده بود و من شخصا چند بار از او شنیدم که نگرانی خود را از انتقام جویی انگلیسا بیان میکرد. والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبر ما هم البته نه به اندازه آقا اما به وسع خودمان خیلی به انگلیسا زدیم. اینها تا 100 سال دیگه هم شده نمیشه یادشان بره. تنها چیزی که در طول این 1 سال توافق و دوستی ظاهری آقا جان و دایی جان را کمی به هم زد موضوع سردار مهارت خان بود. خیال میکنم اسم واقعیش بهارات یا بهارت بود ولی در محله ما به او سردار مهارت خان می گفتند. این تاجر هندی از 3-4 ماه قبل یک خانه کوچک متعلق به دایی جان را که روبروی باغ واقع بود اجاره کرده بود. دایی جان روزی که اطلاع پیدا کرد آقا جان خانهش را به یک هندی اجاره داده است بیش از حد برآشفت ولی آقا جان به تمام انبیا و اولیا قسم خورد که نمی دانسته مستأجری که خانهش را اجاره می کند هندی است. در حالی که من از اولین لحظه مذاکره آقا جان با مرد هندی برای اجاره خانه حاضر و ناظر بودم و به خوبی می دانستم که آقا جان با علم و اطلاع به احوال و ملیت او خانه را به وی اجاره داده است. آن روز در مقابل اعتراض شدید دایی جان آقا جان که همیشه سعی داشت به او تلقین کند که انگلیسا رأساً یا به وسیله ایادی هندی خود در تعقیب او هستند به 1000 دلیل ثابت کرد که سردار مهارت خان مرد منزهی است و ابداً نباید مورد سوء زن قرار گیرد. دایی جان ظاهراً آرام شد ولی پیدا بود که اعتقاد دارد انگلیسا این هندی را مخصوصاً فرستادند در حوالی منزل او خانه بگیرد و کارهای او را تحت نظر داشته باشد. البته بعدها دانستم که آقا جان در این کار تعمد داشته و حتی مال الاجاره را مقدار زیادی به مرد هندی تخفیف داده است. دایی جان مدتی پافشاری می کرد که آقا جان باید سردار را به هر ترتیب هست روانه کند ولی عامل دیگری به کمک آقا جان رسید و موجب شد که سردار در آن خانه ماندگار شود. آن عامل اسدالله میرزا بود. علت دخالت اسدالله میرزا هم به نفع مرد هندی این بود که سردار مهارت خان یک زن انگلیسی داشت که بر و روی داشت و اسدالله میرزا او را سخت در محاصره نظربازی های خود قرار داده بود. اسدالله میرزا حتی باب دوستی را با مرد هندی باز کرده بود و 2-3 بار او و زنش را که لیلی مهارت خان می نامید به خانه خود دعوت کرده بود. دایی جان از این بابت سخت از اسدالله میرزا دلخور بود. حتی یک بار در جمع اقوام او را تهدید کرد که اگر دیگر با مرد هندی معاشرت کند حق ندارد به خانه او پا بگذارد. ولی اسدالله میرزا با قیافه مظلومی از مرد هندی دفاع کرد. مومنت مثلا ما ایرانی هستیم. مثلا ایرانی ها معروف به مهمان نوازی هستند. این مرد بیچاره مهمان ماست، تنهاست، غریب است. یک بار شعر نماز شام غریبان چو گریه آغازم حافظ را برایش ترجمه کردم، باور بفرمایید مثل ابر بهار شروع کرد به گریه. منو بکشید، از خونه خودتون بیرون کنید، ولی من نمیتونم یک مرد غریب مهمون را دلجویی نکنم، به خصوص الان که جنگه. بیچاره مدت هاست از خانوادهش، از مادرش، از پدرش بیخبر مونده. در هر حال دایی جان اگر به زحمتی حضور سردار مهارت خان در حوالی خانه خودش را تحمل کرده بود، ولی سوء ظن و شک نسبت به او را لحظه ای از دل بیرون نکرده بود و گاه گاه ضمن صحبت از کینه توزی انگلیسا به مرد هندی اشاره ای می کرد.